اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا. سلام، صبح شما بخیر. ساعت 10 شب به وقت واشنگتن و 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. برنامه امروز 6 اپریل 2017 میلادی را با آرزوی صحت و بهروزی شما در سال جدید هجری شمسی با اخبار و گزارش های از افغانستان و جهان دنبال میکنیم. امید تا آخر برنامه با ما باشید. نخست توجه شما را به مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا جلب می‌دارم. نطاق نسرین محمود عزیزی. ده ها عالم دین و بنیانگذاران مدارس مقیم در پاکستان خواستار عودت به افغانستان هستند تا با گفته آنها از استفاده جویی های استخبارات پاکستان علیه افغانستان نجات یابند. اما مقامات ولایت ننگرهار میگویند سوابق آن مدارس و آموزگاران باید مورد بررسی قرار گیرد. این بار اول است که مدرسین افغان مقیم پاکستان به گفته خودشان از چنگ استخبارات پاکستانی به افغانستان پناه می آورند و خواستار تدریس در مدارس ننگرهار هستند. شرح بیشتر را در بعد از خبرها تقدیم می داریم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه همتای چینی شی جین پینگ را در تفرجگاهش در فلوریدا خوش آمدید گفت. قرار است دو رهبر برای دو روز با هم ملاقات نمایند. رئیس جمهور ترامپ امیدوار است تا بر بیجینگ فشار بیاورد در جهت مهار کردن برنامه هسته‌ای کره شمالی اقدامات بیشتری انجام دهد. رئیس جمهور ترامپ در این هفته هشدار داد که اگر چین معضله کره شمالی را حل نکند، ما حل می‌کنیم. اداره دونالد ترامپ تعذیراتی را علیه بانک ها و شرکت های چینی بررسی می نماید که به پیونگ یانگ دسترسی به امور مالی بین المللی را می دهد. چین تقریبا همه مواد نفتی، مواد غذایی وارداتی، اموال استهلاکی و مواد خام برای برنامه سلاح سازی را برای کره شمالی فراهم می سازد. ترامپ هنگام سفر به فلوریدا به خبرنگاران گفت کسر تجارت 310 میلیارد دلاری با چین در صدر آجندای مذاکرات قرار دارد. وزارت عدلیه ایالات متحده روز پنجشنبه گفت آن وزارت بیش از 800 میلیون دلار از یک صندوق ایجاد شده وجوه کانگرس را برای جبران خساره هزاران نفر از قربانیان آمریکایی در اقدامات تروریستی بین المللی طی چند دهه پرداخته است. وزارت عدلیه در بیانیه گفت در میان 2332 تن امریکایی های قرار داشتند که از سال 1979 تا 1981 توسط ایران گروگان گرفته شده بودند و همچنان قربانیان بمبگذاری های 1998 القاعده در سفارتخانه های ایالات متحده در کنیا و تانزانیا شامل می باشد. صندوق حمایت از قربانیان ایالات متحده در حملات تروریستی توسط کانگرس در سال 2015 تنظیم گردیده و توسط بخش جنایی وزارت عدلیه اداره می شود. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان می گوید حمله کیمیاوی در سوریه وحشیانه و یک جنایت جنگی است. مرکل روز پنجشنبه گفت که همه چیز باید برای بررسی حمله فوراً صورت گیرد و آلمان بخشی از این بررسی خواهد بود. احد عزیزاده با جزئیات بیشتر.
انگلا مرکل علاوه کرد علائم وجود دارد که حکومت بشار الاسد در عقب این حمله و به تعقیب آن بمباران یک چفانه قرار داشته است. مرکل همچنان از ناکامی شورای امنیت ملل متحد در تصویب قطعنامه محکومیت حمله انتقاد کرد. او گفت کسانی که از تصویب قطعنامه سر باز زدند باید بیندیشند که مسئولیت‌های بردوش آنها است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید امیدوار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده حمله نظامی را پس از حمله کیمیایی این هفته در سوریه روی دست گیرد. آناتولی آژانس دولتی ترکیه به نقل از اردوغان در عکس العمل به گزارش های خبری روز پنجشنبه نگاشته است که ترامپ بر احتمال اقدام نظامی پس از حمله در شهر خان شیخون که بیش از 80 نفر را کشت عمیقا فکر میکند.
در ارتباط به حمله مواد کیمیاوی زهری در سوریه، مشاور خاص نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه از ایالات متحده، روسیه و سایر کشورها می خواهد تا آنچی را او جنگ کثیف می خواند به پایان برسانند. جن اجلن، مشاور ویژه نماینده ملل متحد برای سوریه، میگوید جنگی که کودکان را به خاطر مواد کیمیاوی تا سرحد مرگ خفه می کند بسیار کثیف است. یک حمله کیمیاوی در ولایت ادلب تحقیق گزارش 86 نفر را کشته که 30 تن کودک شامل آن است. قرار است دهلی نو و داکا تحت چتر افزایش همکاری های دفاعی، هینی که شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش به سفر 4 روزش به دهلی جدید به روز جمعه آغاز کند، امضا نمایند. شیخ حسینه روز 4 شنبه در داکا گفت همه این معاملات بر حفظ روابط دوستانه بین دو کشور تأثیر گذار خواهد بود و بر منافع بنگلادش در توافق زیان وارد نمی کند. اما بسیاری کارشناسان امنیتی، دیپلمات‌ها و سایرین در بنگلادش فکر می‌کنند که شرایط توافق به مفاد بنگلادش نیست و تا می‌تواند در برابر منافع کشور قرار گیرد. 3 شهروند اروپایی و 1 شهروند اکوادور به تعقیب سیلاب مرگبار در جنوب کولومبیا که باعث کشته شدن 306 تن گردیده است، مفقود الاثر هستند. وزارت خارجه کولومبیا روز پنجشنبه گفت مفقود شدگان شامل شهروندان آلمان، بریتانیا و اسپانیا هستند. آن وزارت نامی از مفقود شدگان سیلاب متش نبرد، اما گفت یک خارجی پنجمی از اکوادور نیز در میان کشته شدگان شامل است. امید برای پیدا کردن قربانیان زنده مانده از سیلاب کاهش یافته و انتظار می رود مقامات جستجویشان را روز جمعه موقتاً برای دور ساختن آوار و بازسازی متمرکز سازند. برنامه‌های اولیه حکومت بازسازی حداقل 200 خانه است. بیش از 3000 نفری که از اثر این تراژدی بی خانمان گردیدند، تاکنون 7 سرپناه موقت دریافت کردند. شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. حال شما را دعوت می‌کنیم به بخش گزارش‌ها. به تعقیب این گزارش‌ها، شما برنامه‌های رادیو آزادی را خواهید شنید. با ما باشید.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سلام شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، رویا زمانی هستم و به امید صحت و سلامتی شما میپردازم به تقدیم گزارش های این بخش. ریاست زراعت ولایت بامیان در سال جاری خورشیدی صدها باغ مسمر را در ساحه 1200 جریب زمین زراعتی احداث می کند. باغداری در سالهای اخیر در ولایت بامیان اوج گرفته است که اکنون دیاقین از 1 جریب زمین زراعتیشان در ولایت بامیان چندین نوع محصول برداشت می کنند. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می دهد.
هرچند باغداری در ولایت بامیان یک اصطلاح تازه است، اما در سالهای اخیر هزاران جریب زمین در این ولایت تبدیل به انواع باغ میوه شده است. اکنون دهقانان و باغداران در ولایت بامیان در کنار جمع‌آوری محصولات زراعتی چون کچالو، گندم، جو و سایر محصولات، انواع میوه‌جات را نیز از باغ‌هایشان برداشت می‌کنند. انجینیر عبدالوهاب محمدی، رئیس زراعت ولایت بامیان، می‌گوید که امسال صدها باغ مسمر را که شامل انواع میوه سردرختی می‌شود، احداث خواهند کرد.
ما در این سال پیش روی یک برای احداث یا سرسبزی بامیان 1200 جریب باغ مسمر می‌خوایم در بامیان احداث بکنیم. برنامه‌های انکشافی زراعت در سطح ولایت بامیان متنوع است، همچنان به تمام امکانات خود باقی است. برای تنظیم و سرسبزی بامیان، تنظیم آبریزه‌ها و تپه‌های خاکی سرسبزیش یک از برنامه‌های اولویت ما است. ما از ساحه سرخدر به طور نمونه امسال با همکاری از اینا یک ساحه را تنظیم آبریزه و سرسبزی آغاز بکنیم. امیدوارم این پروژه ما نمونه موفق، داستان موفق شود تا ما بتونیم او را کپی بکنیم بر سایر تپه ها و قریه های بامیان.
آقای محمدی می افزاید که ریاست زراعت بامیان امسال در کنار ایجاد باغ های مسمر، حدود 500,000 نهال غیر مسمر را نیز در ساحات مختلف این ولایت برای سرسبزی بامیان غرس خواهد کرد. تک محصولی زراعت بامیان در گذشته یکی از مشکلات عمده دهقانان محسوب می شد، اما کنون آنان از یک جرب زمین زراعتی در کنار کشت و محصول برداری کچالو از محصولات سردرختی نظیر سیب، زردالو، ناک و آلو نیز برداشت می کنند. برخی از دهقانان با آنکه هنوز هم با کمبود منابع آبی و عدم میکانیزه شدن زراعت روبروند، اما از ترویج باغداری توسط ریاست زراعت اظهار خرسندی می کنند و از انوزارت می خواهند که به دلیل کم آب بودن بامیان چاهای عمیق آبیاری برای باغداران این ولایت ایجاد گردد. عبدالعظیم یکی از باغداران بامیان که امسال یک جرب زمین زراعتیش را تبدیل به باغ مثمر کرده است می گوید:
از طریق دومی دشت سید آباد یک جرب زمین نیال ساندم و از طریق زراعت نیال برای ما داده شده. در یک جرب زمین 66 تن نیال داده و ما را امروز افتتاح کردیم. ما را می شانیم که از میوهش برخوردار شیم. نه سه میوه بسیار خوب چیز است، از این بد گفتنی نیست. یک از پیش از هم یک نیال گرفتم، یک جرب زمین دیگر سه بایشان خوبش است، نیالشان خوبش است، به خاطر باز نیال گرفتم از این.
عبدالوهاب محمدی رئیس زراعت بامیان میگوید که امسال این اداره برنامه جامعی را برای سرسبزی ساحات حفاظت شده و افزایش قیمت مهمترین محصول زراعتی کچالوی بامیان روی دست دارند.
برای حمایت از مهمترین محصول بامیان، محصول زراعتی استراتژیک بامیان که او کچالو هست، ما امسال تدویری جشنواره گل کچالو را در بامیان داریم، برنامه داریم انشاءالله در فصل گل کچالو در وقت مناسبش و همچنان احداث اعمار 150 باب ذخیره کچالو در سطح ولایت بامیان است که امسال میشه.
آقای محمدی میافزاید که ایجاد صدها باغچه خانگی و سبزخانه ها برای زنان به خاطر مسئولیت غذایی خانواده ها از دیگر برنامه های ریاست زراعت است. بامیان از ولایت زراعتی در مرکز افغانستان است که بیش از 80% باشندگان آن مصروف پیشه زراعتند. اما کمبود و منظم نبودن منابع آبی برای آبیاری این محصولات، خشکسالی و عدم میکانیزه شدن زراعت از مشکلات عمده دهقانان و باغداران محسوب می شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، در ادامه گزارش های این ساعت می پردازیم به گزارشی از ولایت ننگرهار. ده ها عالم دین و مؤسس مدارس مقیم در پاکستان خواهان عودت به افغانستانند تا به گفته آنان از استفاده جویی استخبارات پاکستان علیه افغانستان نجات یابند. اما مقامات ولایت ننگرهار می گویند که نخست می خواهند در مورد سوابق این مدارس و آموزگاران تحقیق انجام دهند. ضیاءالرحمن حسرت با تفصیل این گزارش.
مولوی عبدالظاهر حقانی رئیس حج و اوقاف ولایت ننگرهار میگوید که دهها مؤسس مدارس دینی مقیم در پاکستان میخوان به ننگرهار عودت نموده و در این ولایت فعالیت کنند. آقای حقانی میگوید که با این دهها عالم دین و مدرسین مدارس مختلف پاکستانی، صدها شاگردی که اکنون در مدارس پاکستانی سرگرم تعلیم هستند، نیز به ننگرهار میآیند. با گفته او، اکنون از این افراد اداره استخباراتی پاکستان در برابر مردم و حکومت افغانستان استفاده می کند و در صورتی که آنها به ننگرهار بیایند، استخبارات پاکستانی با آنها دسترسی نخواهند داشت. رئیس حج و اوقاف ننگرهار در مورد علاوه می کند:
مون سر علماء پاکستان رابطه کید و ولیش افغانستان درایشی
با ما علماء از پاکستان ارتباط می گیرند، می خواهند به افغانستان بیایند. شیخ های بزرگ که 20 سال، 25 سال و 30 سال در آنجا مسئولیت مدارس را عهده‌دار بودند، و صدها طالب علم با آنها هم می آیند. ما این خبر را به وزارت حج و اوقاف و ادارات دیگر هم گفتیم که با ما 40 شیخ از پاکستان آمدنی هستند که اینجایی که امامت عادی داشته باشند، تدریس کنند، ولی با آنها هنوز هیچ گونه زمینه سازی وجود ندارد. اما شورای ولایتی ننگرهار در مورد نظر دیگری دارد. زبیح الله ازمره منشی شورای ولایتی ننگرهار میگوید از ورود علمای افغان از خاک پاکستان استقبال میکنند، ولی در زمینه باید ارگانهای کشفی و امنیتی افغان جدی و دقیق باشند. در اینجا شما میفهمید که در نقاط مختلف افغانستان استخبارات محلی بخصوص ISI پاکستان میخواهد نفوذ داشته باشد. اینجا اگر هر کس به خاک ما میآید، وطن همه افغان هاست. اما این فکر را باید داشته باشند که با مفادهای ملی ما متحد باشند، احساس ملی داشته باشند و به این وطن متحد باشند. عطاولا خوگیانه سخنگوی ولی ننگرهار میگوید که برای عودت این علمای دین در حالت آمادگی هستند، ولی در مورد بیشتر تحقیقات را انجام میدهند تا از فعالیت و سابقه کاری این افراد مطمئن شوند.
موږ هڅه کوو ترڅو په ننګرهار کې
ما کوشش میکنیم تا در ننګرهار یک در علوم مرکزی و همچنان در لیلیه ها سهولیت ها فراهم کنیم تا برای علمای دین زمین سازی کار شود و همچنان ما در ننګرهار در کنار علوم عصری مدارس دینی را خوب نگهداری میکنیم و همچنان باعث جلوگیری آنها به پاکستان شود. این بار اول است که مدرسین افغان مقیم پاکستان به گفته خودشان از چنگ استخبارات پاکستانی به افغانستان پناه میآورند و خواهان تدریس در مدارس ننګرهار هستند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com. در پیوند به حمله مواد کیمیایی زهری در سوریه، مشاور خاص نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه از ایالات متحده، روسیه و سایر کشورها میخواهد تا آنچه را او جنگ کثیف میخواند تأثیر بگذارند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو در مورد گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را محمد احمدی به توجه می رساند.
جین ایجلند مشاور ویژه نماینده ملل متحد برای سوریه می گوید که جنگی که کودکان را با مواد کیمیایی تا سرحد مرگ خفه می کند بسیار زیاد جنگ کثیف است. یک حمله کیمیایی در ولایت ادلیب طبق گزارش 86 نفر را کشته است که 30 کودک شامل آن است. آقای اجلند میگوید که او یک بشر دوست است و به راه حل سیاسی باور دارد. بنابراین او طرفدار تقاضاهای گزارش شده به اقدام نظامی توسط ایالات متحده علیه سوریه نیست. او میگوید که تنها راه حل این جنگ وحشتناک که وارد هفتمین سال خود شده است، راه حل سیاسی مذاکره شده است.
What I do welcome is a renewed interest from the United States.
آقای اجلند میگوید آنچه وی از آن استقبال میکند علاقه تجدید شده از سوی ایالات متحده به تمرکز بر کشتار در سوریه است. او میگوید آنها به همکاری دو جانب نیاز دارند که روسیه و ایالات متحده است تا از آنها برای رسیدگی به وضعیت غیر نظامیان استفاده شود. او میافزاید وقتی که سال گذشته چنین تمرکزی بود آنها پیشرفت داشتند. در این حال اجلند میگوید که سایر نقش‌آفرینان در منطقه باید برای صلح کار کنند و شعله‌های جنگ را تقویت نکنند. او وضعیت بشری را در سوریه تأسف‌آور خوانده میگوید که تقریباً 5 میلیون نفر در ساحات تحت محاصره و به اصطلاح صعب الحصول از نبود مواد غذایی، دوا و سایر مواد ضروری رنج میبرند. او میگوید که هیچ فاجعه طبیعی نیست که از رسیدن امداد بشری به قربانیان این کشور جنگ زده جلوگیری کند.
This is a story of armed men supported by powerful.
آقای اجلند میگوید این روایت مردان مسلح تحت حمایت مردان قدرتمند خارجی است که در دسترسی بشری کارشکنی میکنند، راه را مسدود میکنند یا آن را نفی میکنند، در حالی که مردم غیر نظامی هدف حمله قرار می گیرند. با گاز بر آنها حمله می شود و بمباران می شوند. اجلند می گوید که ملل متحد در صدد کسب اجازه برای انتقال امداد بشری برای 1 میلیون نفر در ساحات صعب الحصول و تحت محاصره در ماه اپریل و می می باشد. او متذکر می شود که با این هم 1/3 این تقاضا به گونه کامل از سوی حکومت بشار اسد رئیس جمهور سوریه قبول شده است.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
و روابط تجارتی قوی بین ایالات متحده و کشورهای جنوب شرق آسیا در حال تحت شعاع قرار گرفته است که یک تحقیق امریکایی عدم تعادل تجارتی را اجرایی می کند. حکومت محلی کشورهای جنوب شرق آسیا می گویند که تغییر آشکارا در سیاست تجارتی آمریکا باعث نگرانی و اضطراب آنان شده است. صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. یک تحقیق 90 روزه وزارت تجارت آمریکا روی کشورهایی که با ایالات متحده روابط اقتصادی قوی دارند به تعقیب حکم رئیس جمهور ترامپ صورت می گیرد که خواهان سرکوبی آنده از وارد کنندگان خارجی شد که در کارشان تقلب میکنند. رئیس جمهور ترامپ گفت که این تغییرات یک برگشت تاریخی در سیاست‌های تجارتی آمریکا خواهد بود. ویلبر راس وزیر تجارت ایالات متحده میگوید که در حال آنان شاهد پیشرفت‌های خوب تجارتی در ماه‌های جنوری و فوریه بودند، تمرکز بر از بین بردن عدم تعادل در تجارت را نیز ادامه می‌دهند. او میگوید حکومت برای رسیدن تجارت آزاد و عادلانه، حراست آمریکایی‌های سخت پرکار و رشد اقتصادی مصمم است. در میان اقتصادهای آسیایی که دونالد ترامپ به آن اشاره کرده است، چین، ژاپن، تایلند، کره جنوبی، مالزی، هند، تایوان، اندونزیا و ویتنام شامل است. تحلیلگران در همین حال میگویند که ممکن که این غور و بررسی یک تغییر عمده در روابط تجارتی کشورهای آسیایی با ایالات متحده را در قبال داشته باشد. کریستل تان، یک اقتصاددان از یک دفتر اقتصادی مستقر در سنگاپور، میگوید که تحقیقات تجارتی منجر به نگرانی ها و ابهامات در سراسر منطقه گردیده است.
او میگوید در این مقطع زمانی مشکل است تا گفته شود که ایالات متحده آمریکا چه اقداماتی را میخواهد که اتخاذ کند. به نظر میرسد که کشورهایی که احتمالاً کنترل کنندگان پول یاد شدن بیشتر عصبانی هستند، مانند کره جنوبی و تایوان.
ایالات متحده آمریکا تاکید دارد که کنترل کنندگان پول عمدن به منظور افزایش صادرات خود نرخ پول رایج کشورهایشان را در برابر دلار کمتر نگه می‌دارند. در همین حال تان می‌گوید که کره جنوبی و تایوان به خاطر گریز از تحریم‌ها نیاز دارند تا بازارهای خود را برای اجناس بیشتر آمریکایی باز کنند. و در همین حال در اواخر سال افزایش صادرات در مالزی اقتصاد آن کشور را تا 4.5% رشد داد و این در حالی است که ایالات متحده آمریکا بعد از چین و ژاپن سومین کشور تجارتی تایلند می باشد. تجارت دو جانبه بین دو کشور به 36.5 میلیارد دلار که 24.49 میلیارد آن صادرات تایوان را در بر می گیرد در سال 2016 گزارش شد. و واردات عمده ایالات متحده آمریکا شامل ماشین‌آلات، لوازم برقی، کامپیوتری، پرزجات، محصولات لاستیکی و سنگ‌های قیمتی و جواهرات می‌باشد. و این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بعد از اینکه آغاز به کار کرد، در زودترین فرصت پیمان TPP را که یک توافق تجارتی بود، لغو کرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تهدید کرده است که علیه مواضع حزب کارگران کردستان در عراق و سوریه عملیات نظامی را انجام خواهد داد. حزب کارگران کردستان یک گروه شورشی کردهای ترکیه است که انقره آن را یک سازمان دهشت افغان تلقی می کند. کارشناسان و سیاستمداران هشدار می دهند که همچو اقدام ترکیه منجر به منزوی شدن بیشتر آن کشور خواهد گردید و خطر منطقه‌ای را در پی خواهد داشت. دورین جونز خبرنگار صدای آمریکا از استانبول در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را میرویس رحمانی تقدیم میکند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در یک مصاحبه که هدف آن کسب حمایت برای برگزاری همه‌پرسی هفته آینده به منظور افزایش اختیاراتش بود، گفت که اردوی ترکیه برای یک عملیات فرامرزی علیه جنگجویان وابسته به حزب کارگران کردستان آمادگی میگیرد. آقای اردوغان گفت که پایان عملیات نظامی سپر دریای فرات که جنگجویان حزب کارگران کردستان و گروه داعش را هدف قرار داد، به معنی ختم همچو عملیات‌های نظامی در داخل خاک همسایه‌های جنوبی ترکیه نمی باشد.
شنی بوندان سورا طبیعی که او بیر یول هریتاسی، بو یول هریتاسینین
سو گفت عملیات نظامی ترکیه در آینده در عراق و سوریه انجام خواهد شد. ناظران می گویند که موقف سرسختانه حکومت ترکیه علیه جنگجویان حزب کارگران کردستان که برای حقوق اقلیت کرد در آن کشور می جنگند، حمایت ملی گرایان ترکیه را نیز با خود دارد. انقره همچنین وعده سپرده است که گروه های کرد سوری موسوم به حزب اتحاد دموکراتیک و شاخه نظامی واحدهای محافظت خلق آن را نیز نابود خواهد کرد. ترکیه گروه های کرد سوری را به همکاری با حزب کارگران کردستان متهم می کند. کردهای سوری وابسته به حزب اتحاد دموکراتیک کنترل بخش های عظیم از خاک سوریه را در امتداد مرز با ترکیه به دست دارد. اردوی ترکیه در مرز با سوریه شمار زیاد سربازان خود را مستقر ساخته است. ایالات متحده و روسیه از جنگجویان کرد سوری حمایت می کنند. این جنگجویان ستون فقرات نیروهای دموکراتیک سوریه اند که رقه پایگاه اصلی داعش در سوریه را محاصره کرده اند. ارتگل کرکچو، یکی از اعضای ارشد حزب دموکراتیک خلق ترکیه که یک حزب حامی کردهای آن کشور است، هشدار می دهد که هر گونه اقدام نظامی فرامرزی می تواند روابط ترکیه را با همسایگان و متحدین آن کشور آسیب برساند.
It's not going to be only a matter of Turkish-Kurdish relations, but it's going to be a Turkish-Arab relations.
او گفت همچو اقدام نه تنها به یک موضوع بین ترک‌ها و کردها مبدل خواهد شد، بلکه روی روابط ترکیه با عرب‌ها، روس‌ها، آمریکایی‌ها، عراقی‌ها و سوری‌ها نیز تأثیر خواهد کرد. اگر همچو کار شود، برای همگی فاجعه به بار خواهد آورد. کرکچو پیش بینی می‌کند که افزایش فشارهای دیپلماتیک بر ترکیه ممکن جلو عملیات نظامی آن کشور را در عراق و سوریه بگیرد. ناظران میگویند که همچو عملیات با خطرهای بزرگ نظامی همراه بوده و روابط از قبل تیره انقره با همسایه هایش را بیشتر متشنج خواهد ساخت. اما اتیلیا یسیلادا، کارشناس مسائل سیاسی، میگوید که با در نظر داشت رفتارهای اخیر رئیس جمهور اردوغان، همچو عملیات نظامی توسط ترکیه بعید به نظر نمی رسد.
It's very difficult to know if the president of the country has been reckless enough to
accuse. او گفت پیش‌بینی همچو اقدام دشوار است، اما اگر رئیس جمهور اردوغان به اندازه بی‌پروا می شود و آلمان را به رفتار مشابه نازی‌ها متهم می کند، پس تعجب می کنید که آیا عقلانیت هم در حکومت آقای اردوغان باقی مانده است یا خیر. به نظرم تا حد احتمال وجود دارد که یک نوع اقدام مستقیماً علیه کردها از مرز ترکیه صورت خواهد گرفت. من از آن حراس دارم، چون همچو اقدام طوفان را از سوی جامعه جهانی برپا خواهد کرد و به معنی اعلام جنگ با کردهای سوری خواهد بود که در میان کردهای ترکیه نیز گسترش می‌یابد. ناظران می‌گویند که سیاست خارجی ترکیه قربانی کمپاین برگزاری همپرسی در مورد تعدیل قانون اساسی آن کشور شده است. نظرسنجی ها نشان می‌دهد که میزان حامیان و مخالفان این همپرسی تقریبا یکسان است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
و این هم پیشگویی اوضاع جوی بعض مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز جمعه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 1، آسمان قسمان ابرالو. قندهار بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 8، آسمان صاف. هرات 18.5، آسمان صاف. مزار شریف 15.7، قسمان ابرالو. فرا 24.9، آسمان صاف. بامیان 2-7، آسمان صاف. غزنی 12-1، نیمه ابرالو. لوگر 11-2، نیمه ابرالو. خوست 28، نیمه ابرالو. جلال آباد 17.6، آسمان صاف. قندوز بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 6، آسمان نیمه ابرالو. میمنه بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 4، آسمان صاف. شبرخان بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 6، آسمان صاف. لشکرگاه بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 10، آسمان صاف. هلمند 25-11، آسمان صاف. فسالنگ ها بلندترین درجه حرارت -11، پایین‌ترین -13، با آسمان صاف پیش بینی شده است.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، این بود داشته های این بخش خبری که تقدیم شما شد. امید که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. بعد از برنامه های رادیو آشنا، برنامه های رادیو آزادی روی عین موج آغاز می شود. تا هفته شام که برنامه های رادیو آشنا دوباره آغاز می شود، برای هر یک شما روز خوش را تمنا داریم.